أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائه مع أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی وجود مقدس بقیت الله العظم ارواح و نافداه و تعجیل در ظهور بابرکتشون و نثار روح کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام صلوات و عنایت کن. بحث ما این شبها، یعنی چهارشنبه شبها، در تفسیر آیات نورانی قرآن بود. بحثمون رسید به آیه 75 سوره بقره. هفته های گذشته عرض کردیم حدود 100 آیه در همون اول بقره مربوط به یهود و پیمان شکنی های اونها و اذیت هایی که بنی اسرائیل نسبت به حضرت موسی علیه السلام و انبیا داشتن، حدود 100 آیه راجع به این موضوع هست. عرض کردیم یکی از بحث هایی که در سوره بقره آمده بحث گوساله پرستی بنی اسرائیل، که بعد از میقات حضرت موسی که 40 روز طول کشید، هزاران نفر گرایش به سامری و گوساله پرستی پیدا کردند. یکی از داستانهایی که در اینجا آمده داستان گاو بنی اسرائیل، که هفته های قبل گفتیم که بنی اسرائیل در پیدا شدن این گاو که بزنن قسمتی از بدنش به اون مقتول و اون زنده بشه بگه قاتلم کیه، خیلی حضرت موسی رو اذیت کردن. رنگش چجوره، سنش چقدره، سوال کردن. و در مجموع قرآن کریم این آیات رو خطاب به یهودیای زمان پیغمبر و مسلمانای زمان پیغمبر کرده، چون تو مدینه یهودی زیاد بود، چندین قبیله یهودی بود. یهودی ها از مشرکین یه قدم جلوتر بودن، چون اینها تو کتب آسمانیشون خوانده بودن که همچین پیغمبری میاد. به همین جهت هم اینا اگر ایمان می آوردن، خیلی از مشرک هم ایمان می آوردن. مشرکین وقتی می دن یهودی ها ایمان نیاوردن، گفتن اگر این پیغمبر پیغمبر حقیقی بود، اینا بهش ایمان می آوردن، چون تو توراتشون اومده، تو انجیلشون اومده. چرا یهودی ها و مسیحی ها بهش ایمان نمی آرن؟ قرآن می فرماید عالمان یهود مثلشون مثل اون هماریست که کتاب روش میذارن، نمیدونه تو این کتابا چی نوشته، فقط حمل میکنه. عالمان یهود حامل کتاب بودن اما عامل به کتاب نبودن. عالم بودن کافی نیست، عامل بودن مهمه. پیغمبر رو میشناختن، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، مثل بچه ها و فرزندانشون، پسرانشون پیغمبر رو میشناختن، ولی انکارش کردن. همین یهودی که خودشون به مردم قبل از اینکه پیغمبر به دنیا بیاد، قبل از اینکه مبعوث بشه، مثل بلا تشبیه ما که الان هی مرتب داریم به شما میگیم امام زمان میاد، امام زمان دعا نطبه میخونیم، عین الحسین، عین العید داریم مرتب. بعد اگر بیاد، حالا یه عده از خود ماهایی که یاد دادیم به مردم منتظر امام زمان باشید انکار کنیم، بگیم نه این آقا اون نیست. خب خیلی بده، ما از زبان شما شنیدیم این آقا میاد. حالا بلا تشبیه عرض کردم، خود یهود مرتب خبر پیغمبر رو به مردم میدادن، حالا که مبعوث شده میگن اون پیغمبر نیست، انکار میکنن به خاطر منافعشون، به خاطر تعصبشون، به خاطر قساوت و لجاجتشون. قرآن کریم دقت بفرمایید تو آیه 75 بفرماید مسلمونا، شما توقع دارید این یهودی ها مسلمون شن؟ اینا حرف پیغمبر خودشون هم گوش نکرده، اینا حضرت موسی را هم اذیت کردن، فکر کردید فقط پیغمبر ما را اذیت میکنه؟ اینا همون زمانی که موسی در بینشون بود اشک موسی رو به قول تعبیر بنده در آوردن، کاری کردن که موسی و برادرش درگیر شد، سر برادرش رو گرفت به دیوار کوبید. قرآن میگه یبن ام، هارون گفت پسر مادر منو نکش، من مقصر نیستم، منو نزن، اینا مقصرن. اینا خیلی ناراحت شد موسی، چهل رفت میقات، برگشتید هزاران آدم بت‌پرست شدن، گوساله پرست شدن. سر موسی چه بلایی آوردن، سر هارون چه بلایی، چقدر موسی رو اذیت کردن، چقدر شایعه براش درست کردن. برادرش هارون به مرگ طبیعی مرد، هارون قبل از موسی از دنیا رفت، گفتن موسی کشتتش، شایعه کردن موسی کشتتش، که قرآن میگه این کارو نه، این حرفا رو نزنید. لا تکونو کالذین آذوا موسی. خب مسلمان ها شما توقع دارید اینا با پیغمبر شما کنار بیان، اینا با پیغمبر خودشون هم کنار نیمدن. من آیهشو بخونم، افتتمعون، توقع دارید ان یؤمنو لکم، ایمان بیارن به شما، وقد کان فریق منهم، البته همشون هم اینطور نبودن، عده‌ایشون یسمعون کلام الله، کلام خدا رو میشنیدن زمان حضرت موسی، ثم یحرفونه، بعد تحریف میکردن. مفسرین ذیل این آیه نوشتن وقتی حضرت موسی علیه السلام تعدادی از بنی اسرائیل رو آورد کنار اون کوه طور، با خدا صحبت کرد، آیات تورات رو براشون خوند که در اون آیات اومده بود به حرف موسی گوش بدید، حرف خدا رو گوش بدید، مخالفت نکنید. وقتی برگشتن پیش قوم خودشون گفتن خب شما که با موسی رفتید به محل وحی، خدا چی گفت به موسی؟ گفتن که خدا به موسی گفت هر چقدر دلتون میخواد حرفشو گوش بدید، هر کجاشون نمیخواد گوش ندید. دروغ گفتن دیگه، از خودشون. خدا گفته بود همشو گوش بدید. این آیه قرآن ها میفرماید یسمعون کلام الله، حرف خدا رو میشنیدن، ثم یحرفونه، تحریفش میکردن، نه تحریف کنن از روی نفهمی، من بعد ما عقلو، بعد از این که تعقل میکردن، فکر میکردن، برنامه ریزی میکردن، حرفا رو جابجا میکردن. ببینید ما تو قرآن یه آیه داریم اوایل همین سوره بقره است، حالا بهش میرسیم، سه تا ویل پشت سر هم داره، ویلون ویلون. ما تو قرآن تنها موردی که داریم همین یه مورده، ولی جای دیگه من ندیدم تو قرآن تو یک آیه سه تا ویل باشه، یعنی سه بار خدا بگه وای وای وای. داریم ویلون للمکذبین، ویلون للمتففین، وای بر کم فروش، ویلون لکل همزت لمزه، وای بر عیبجو. اما سه بار خدا بگه وای 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 تو یک آیه است، اوایل سوره بقره، اواسط سوره بقره است. حالا آدرس شما فراموش کرد، آیهشو میخونم پیدا میکنید. میفرماید ویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، وای بر اونایی که خودشون چیز مینویسن میگن خدا گفته، وای بر اینا، وای بر اینا. سه بار ویل تو یک آیه بر کسایی اومده که تحریف میکنن، حرفا خدا رو جابجا میکنن. من گاهی تو جمع آیان مداحان عزیز که همشون رو دوست داریم احترام میکنیم همیشه این آیه رو میخونم، میگم اگه کسی دروغ ببنده به خدا، پیغمبر، ائمه، مصداق این آیه است که خدا سه بار گفته وای وای وای. چون روایت از امام عسکری داریم، ذیل همین آیه فرمود اگر کسی به ما هم دروغ ببنده همین آیه شاملش میشه، چیزی از خودش بنویسه چاپ کنه منتشر کنه به ما نسبت بده، روزه دروغ جعل کنه، حدیث دروغ جعل کنه، تاریخ دروغ جعل کنه. من امسال شب تاسوعا محضر مقام معظم رهبری عرض کردم آقا هر سال ما روزه های جدید میشنویم، چیزایی که تو قوطی هیچ عطاری پیدا نمیشه، تو هیچ کتابی پیدا نمیشه، مسلم دروغه. نیست واقعا، نیست. بعضی چیزا رو واقعا اولین بار از خود یکی از این آقایون میگه من خودم اینا رو درست میکنم. ایشون فرمودن من قبول دارم اینا باید جلوش گرفته بشه. گفتم آقا چه کار کنیم؟ فرمود شما یه طرحی بدید که چه کار کنیم. هرچی هم میگیم فایده نداره، سال به سالم بیشتر میشه بدتر میشه. بابا امام حسین علیه السلام، حضرت رقیه علیه السلام، حضرت علی اکبر اعظم یه جور شهید شدن، یه روز یه جور، هی نمیشه عوضش کرد که، هی نمیشه اضافه کرد که، هی نمیشه از خود شعر بخوانید اب نداره، هر چی دلتون میخواد شعر بازه، زبان حال بخوانید. اما بعضی از این مطالب که من گاهی از تریبون صدا و سیما میشنوم دروغ. بزرگان ما خیلی حساس بودن روی حدیث. الان هر کس میبینی حدیث ضعیف نقل میکنه. بابا نقل حدیث کار هر کسی نیست. مگه شما هر که مریض شد بهش قرص میدید؟ هر کسی میگه قال الصادق قال الباقر، میگه کجا نوشته؟ میگه فلان کتاب. اون کتاب معتبره؟ این حدیث سندشو دیدی؟ ما هزاران حدیث داریم، هزاران راوی داریم. اینا باید قدیما اجازه نقل حدیث میدادن، یعنی عاشق عباس قمی اجازه نقل حدیث داره. اگه کسی اجازه نداشت مثل نظام پزشکی، اگه کسی نظام پزشکی نداشته باشه میتونه نسخه بنویسه؟ کسی اجازه نقل حدیث نداشت نمیتونه از حدیث بخونه. هر حدیث رو نمیشه نقل کرد. ائمه ما فرمودن بعضی از احادیث ما در تضاد با قرآنه، ما نگفتیم اینا رو، به ما نسبت دادن. لم اقله تعریفی تعبیر حدیثی نمیگه، من نگفتم، امام میگه به ما نسبت دادن. بله ابن عبل اوجا خودش گفت من 4000 حدیث میان حدیثای شما قاطی کردم. ادهی وزا بودن، جائل بودن، ادهی شما ببینید ابن جوزی از علمای اهل سنت 700-800 سال پیش بوده، تازه یک کتاب دارد به نام الموضوعات، 3 جلد، تمامش حدیثا جعلی رو جمع‌آوری کرده، البته از اهل سنت نه از شیعه، بالغ بر چند هزار حدیث جمع کرده. همین اخیراً بعد از انقلاب تو عربستان یکی از همین آقایون علمای اهل وهابی هم هست به نام البانی، ایشون 2 مجموعه کتاب نوشته، هر کدوم هم 21 جلده، 21 جلد، 22 جلد. یک مجموعه 21 جلدی سلسله الاحادیث ضعیفه، 21 جلد حدیثای جعلی و ضعیف رو جمع‌آوری کرد، 21 جلد. البته 21 جلدم سلسله الاحادیث صحیحه نوشته، مال اهل سنت، البته صحیحه. مثلا حدیث قدیر تو اون سلسله احادیث صحیحه است. ناصر البانی اسمشه، 42 جلد تقریبا کتابه، نصفش روایات ضعیف. خب در میان منابع شیعه هم روایات ضعیف هست، قوی هست، اینا باید هر کسی نمیتونه هر چیزی رو نقل کنه. به بعضی میگه حرف ها میگه تو این کتاب نوشته، ما اون کتاب رو قبول نداریم. بعضی از این مقتلایی که تو این سالای اخیر نوشته دروغ داره، باید حواس جمع باشه. قرآن داره مذمت میکنه، میگه یهودیا شما حرف خدا رو میشنیدید جابجا میکردید. آیهشو خوندم، میفرماید افتتمعون ان یؤمنوا لکم، مسلمونا شما توقع دارید اینا به شما ایمان بیارن؟ و قد کان فریق منهم، گروهی از این یهودیا، همشون اینطور نبودن، فریق یسمعون کلام الله، میومدن وحی و گوش میکردن، ثم یحرفونه من بعد ما عقلوا، بعد از تفکری که میکردن هنرمندانه جا به جا میکردن، و هم یعلمون. خب یکی از نکات مهمی که من امشب میخوام بگم خوب دقت کنید آقایان خواهران، اگر کسی چیزی رو میدونه یه جایی که باید بگه و نگه، به این میگن کتمان. کتمان گناه بزرگی است، یعنی مخفی کردن حق، پوشاندن حق، حق رو مطرح نکردن. مثلا یهودی ها میدونستن این پیغمبر آخرالزمان، خودشون میگفتن. ابو جهل میدونست این رسول خداست، خودش پیغمبر رو گرفت تو آغوش گفت انی اعلم انه لصادق، من میدونم این راست میگه، اما اینو کتمان کرد نگفت. عمر سعد میدونست حق با امام حسینه، خیلی ها میدونستن تو قدیر حق با امیرالمومنینه، ساکت شدن. این کارو بهش میگن کتمان، که گناه بسیار بزرگی است. اجازه بدید من یه چند جمله راجع به کتمان امشب برای شما صحبت کنم. ما 4 جور کتمان منفی داریم، 6 جور کتمان مثبت، میشه 10 تا. این 10 تا رو امشب برای شما بگم. مخفی کردن خوبه یا بده؟ آدم کتمان کنه یه چیز رو مخفی کنه نگه، خوبه یا بده؟ سوال. 4 جا بده که آدم کتمان کنه، گناه، قرآن لعنت کرده. 1، کتمان حق. شما یه چیزی میدونی حقه، مثل یهود که میدونستن پیغمبر ما حق، لال شدن حرف نزدن. مثل اینایی که تو قدیر بودن دیدن پیغمبر حضرت امیر رو انتخاب کرد، ساکت شدن. دو سقیفه صداشون، حسان ابن ثابت خودش شعر درباره قدیر گفت، بعدن ساکت شد. اسامه جوون بود تو قدیر، ساکت شد. این 1 دسته کتمان حق. آیهشو براتون بخونم. قرآن میفرماید بله، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. یهودیا مسیحیا پیغمبر رو مثل اولاد خودشون میشناختند، اما متاسفانه کتمان کردند. این 1. 2، کتمان فضائل. شما یه فضیلتی رو از یه کسی میدونی نگی، رو حسادت، رو تعصب. و خیلی از فضائل امیرالمومنین اینطوری تو تاریخ از بین رفت. اینا میدونستن علی مع الحق، الحق مع علی، میدونستن جایگاه امیرالمومنین رو، اما همین مفسران بزرگ اهل سنت شما ببینید بسیاری از آیات که در فضائل حضرت امیره نقل نکردن، آیه اولوالامر به چیز دیگه معنا کردن، اطیع الله و اطیع الرسول و اولوالامر منکم، اولوالامر زدن به قضات، به فرمانده ها. آیه تطهیر از اهل بیت جداش کردن. آیه الیوم اکملت لکم دینکم مال قدیره، گفتن مال زکاته. بسیاری از آیات کتمان فضائل هم حرامه. وقتی جنگ جمل میخواست شکل بگیره، فرستادن دنبال یک عالمی به نام کعب ابن سور. ایشون عالم شام بود، مفتی بود، فتوا میداد، مفسر بود. گفتن تو بیا تو این جنگ از عایشه حمایت کن، از طلحه و زبیر حمایت کن، علیه علی سخنرانی کن، چون نقش عالم خیلی مهمه. گفت با کی میخواید بجنگید؟ گفتن با علی ابن ابی طالب. گفت 300 آیه قرآن در شأن علی است، شما با علی میخواید بجنگید؟ پس خودش میدونه فضائل رو، میدونه 300 آیه قرآن. خب دستور دادن براش پول ببرید، یه چند تا کیسه پول و هدایا که براش بردن، بالاخره راضیش کردن بیاد تو جنگ جمل. آمد تو جنگ جمل، جلوی شتر فرمانده جمل میستاد، فریاد میزد، میگفت، خطاب به مردم میگفت عایشه امکمو، صومکمو، صلاتکمو، نماز شماست، روزه شماست، عرض میکنم که مادر شماست، حمایت از او، حمایت از قرآن. شعر میخوند. چند هزار آدم تو جمل کشته شدن. خب این آقا مقصره؟ بالاخره خودش با 2 تا برادراش تو جمل کشته شدن. امیر المومنین وقتی جنگ جمل تمام شد و پیروز شد، اومد بالا سر جنازه این کعب، شمشیر گذاشت رو سینش، فرمود لک علم لا ینفعک، علم داشتی ولی به دردت نمیخورد، فضایل علی رو مخفی کردی. پس کتمان حق ممنوعه. دو، کتمان فضائل ممنوعه. آدم یه فضیلتی از کسی میدانه نگه. گاهی یه جمله شما، خب شما ببینید، خدا رحمت کنه همه گذشتگان، مرحوم آیت الله العظما عراقی رضوان الله تعالی علیه که قبرشون تو همین حرمه، ایشون یه بیانی راجع به امام داره. خب ایشون نیازی به امام نداشت، ایشون خودش سنش از امام بالاتره، سالها تو حوزه بوده، ولی راجع به امام، رهبر کبیر انقلاب، یه بیانی داره که من هر وقت این بیانو میخونم برایشون دعا میکنم. شما جانشین سید المرسلینی، شما جانشین ائمه، اونقدر از امام زیبا تعریف کرده، علم اسلام به دوش شماست. وقتی اومد خدمت امام تو جماران ایستاد، السلام علی ابن رسول الله، خطاب به امام، چقدر تکریم تجلیل. ببینید گاهی از اوقات یه فضیلتی ممکنه یه شما تو مجلس خبرگان بعد از رحلت حضرت امام یکی دو تا نکته ذکر شد، یه مرتبه مقام معظم رهبری مطرح شد، این مهمه. یه وقت آدم میتونه یه حرفی بزنه، یه دفاعی از یه کسی بکنه، به جاش یه چیزی بگه، فضیلتی رو بگه که اون فضیلت باعث بشود اون شخصیت لطمه نبینه، مطرح بشه. کتمان فضائلم ممنوعه. سوم، کتمان شهادت. قرآن می‌فرماید فمن کتم شهادتا عنده و من ازدم من کتم شهادتا عنده. کی ظالم تر از اونه که شهادت رو مخفی کنه؟ یعنی من یه چیزی رو دیدم بیام بگم تو دادگاه، اگه من بیام بگم رأی به نفع شماست، اگه نیام بگم گناهه. شهادت یعنی گواهی دادن. اینجا هم کتمان علم منفیه، کتمان شهادت. چهارم، کتمان علم. یه عالمیه، یه چیزی بلده، نگه برا مردم. مردم دارن اشتباه نماز میخونن، اشتباه روزه میگیرن، مردم دارن معصیت میکنن، این عالم تو خونه بشینه حرف نزنه. چهار تا کتمان آقایون منفیست. کتمان حق، کتمان فضائل، کتمان یعنی مخفی کردن، کتمان گواهی دادن، و کتمان علم. بله یه جاهایی کتمان خوبه. کجا خوبه؟ یکی اینا مثبتاشه دیگه، کتمان عقیده. شما یه عقیده‌ای داری، اگه اظهار کنی میکشنت، نگو، تقیه کن. شما یه عقیده‌ای داری، رفتی به جایی مثلا اگر مثل شیعه نماز بخونی ممکنه جانت در خطر باشه، نخون. اگر اظهار محبت مثلا به اهل بیت کنی اونجا ممکنه بکشنت، نکن. کتمان عقیده که بهش میگن تقیه، این خوبه. دو، کتمان راز. سر مردم، راز مردم و انسان حفظ کنه، پخش نکنه. سوم، کتمان درد. کسی بیماره، اظهار نکنه. خود اظهار نکردن بیماری ثواب داره. چهارم، کتمان مصیبت. یکی مصیبتی دیده، هی شکوه نکنه، گله نکنه، مصیبت رو فرو ببره، صبر کنه، ثواب داره. پنجم، کتمان خدمت. به کسی خدمتی کردی، فراموش کنه، به رخش نکش، تو نیکی میکنه در دجله انداز، هی نگو من این کارو کردم. ششم، کتمان در واقع بدی دیگران به شما. یکی به شما بدی کرده، فراموشش کن، مخفی کن، هی تعریف نکن. اینا خوبه. البته اقسام دیگه هم داره، کتمان اسرار نظامی، کتمان اطلاعات، کتمان اسرار اهل بیت. به هر حال یکی از نکاتی که باید جا داشت امشب من اشاره کنم اینه که آقا کجاها کتمان، مخفی کردن، حرف نزدن خوبه، کجا بده. چهار جا بده، باید گفت. شش جا خوبه، نباید گفت. این دهتا رو خدمتتون عرض کردم. اما آیه بعدیش، قرآن کریم خطاب به رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، می فرماید یهودیان منافق دارن، همونطور که مسلمان ها منافق دارن، یهودی ها منافق دارن. نفاق فقط مال اسلام نیست، منافق یهودی هم داریم. چجور؟ و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا. بعضی از این یهودی ها وقتی میان پیش مؤمنا، پیش پیغمبر، میگن ما ایمان آوردیم. و اذا خلا بعضهم الى بعض، وقتی جلسات یهود دور هم میشینن، قالوا اتحدثونهم بما فتح الله علیکم، به هم میگن که کی به شما گفت برید ایمان بیارید؟ چرا به مردم میگید اسم پیغمبر تو تورات اومده؟ این حرفا رو میزنید، مسلمان ها جری میشن، به شما محاجه میکنن، با شما بحث میکنن. لیحاجوکم به عند ربکم افلا تعقلون. اینم آیه 76 که این دعایی که امشب عرض کردیم، آیه 75 و 76، در واقع گله از قوم یهوده. آیه بعدیش که عرضم رو تمام کنم، قرآن میفرماید شما هر کاری بکنید خدا خبر داره. این خیلی مهمه. اولا یعلمون، عزیزان، برادران، خواهران، این آیه رو تو زندگیتون تابلو کنید، همیشه مد نظرتون باشه، خطاب به همه است. اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون. خدا از مخفی و آشکار شما خبر داره. شما اگه بدون یه جا دوربین هست، حرکات ناپسند انجام نمیدید، حرف ناپسند نمیزنید. بدانید خدا 8 تا 9 تا دوربین گذاشته بر اعمال شما. اعضاتون شهادت میده، پیغمبر میبینه، امام میبینه، زمین تو حدس و اخبارها، زمان شهادت میده، از همه مهمتر خود خدا. ما یسرون ما یعلنون، مخفی و آشکار نیتهای شما رو خبر داره. اگر کسی علم به این داشته باشه که خدا از همه زیر و بم زندگیش خبر داره، حقه نمیزنه، کلک نمیزنه، دروغ نمیگه. علت کلک و حقه و خیانت در بین ما ضعف اعتقاد به علم خداست، ضعف ایمان به نگاه خداست. همین یه آیه تو زندگی ما تجلی کنه بسه. علم یعلم به ان الله یرا. خدایا به هممون توفیق ایمان به آیات نورانی قرآن و عمل به اون رو عنایت بفرما. خب یه عرض ارادتی هم به آقامون امام حسین، به یاد همه شهدا گذشتگان، مخصوصا شهید مدافع حرم، شهید بزرگوار ایمانی که از خادمان حرم حضرت معصومه بودن و این روزها در سوریه به شهادت رسیدن و بدنشون در حرم مطهر به خاک سپرده شد. همچنین یاد و خاطره و زحمات مرحوم آیت الله حایری شیرازی رو هم گرامی می‌داریم که ایشون هم امشب به رحمت خدا رفتن و بدنشون انشاءالله فردا در قم تشییع خواهد شد. ایشون هم زحمت زیادی برای اسلام کشیدن، هم با آثارشون، هم با سخنرانی‌هاشون، هم با امامت جمعهشون. به روان پاک این عالم بزرگوار هم درود می‌فرستیم، انشاءالله امشب از روزه ما همشون بهره‌مند باشن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. هر کجا نشستید دلار و روانی کربلا، السلام علی الحسین و علی علی ابن و علی اولاد الحسین و علی اصحاب. سلام ما به خاک کربلای تو ابا عبدالله، سلام ما به صحن و بارگاه تو، سلام ما به زینب و سکینت، سلام ما به تل زینبیت، سلام ما به جسم پار پارت، سلام ما به طفل شیر خارت. آقا جانم سلام ما به نام دل ربای تو، چه نامی نام امام حسین، تا برده میشه قلب انسان میلرزه. سلام ما به نام دل ربای تو، سلام ما به آخرین وداع تو. آمد مقابل خیمه با همه خداحافظی کرد، با زینبش، با رباب، با امام سجاد. عازم میدان شد، یه موضعی رو تو میدان انتخاب کرده بود، حمله می کرد به دشمن، بر می گشت به اون موضع، صدا می زد لا حول ولا قوت الا بالله. تا این صدا رو زینب می شنید، سکینه می شنید، آرام می شد. اما یه مدتی گذشت، دیگه صدای ابی عبدالله نیومد. بچه ها نگران شدن، همه آرام نشستن، یعنی میشه یه بار دیگه آقا بیاد. یا بقیت الله، این روزه شما رو خیلی متأثر میکنه. آقا امام زمان این روزه رو خوانده، همه منتظرن یه بار دیگه حسین میاد یا نه. همین لحظه بود صدای ذوالجناح جلوی خیمه، همه از خیمه ها بیرون دویدند، ولی سالار زینب را ندیدند. دیدن ذوالجناح بی سوار آمده، بی امام آمده، با کاکل خونین آمده. سه تا سوال سکینه روز عاشورا پرسیده، دلا رو آتش زده، من بگم و روزم تمام. سه تا سوال کرده. یه سوال از امام حسین کرد وقتی باباش از نهر علقمه بر میگشت، گفت بابا بابا این عمی العباس، عموم چی شد بابا؟ یه سوالم اینجا کرد، این سوالو از ذوالجناح کرد، دستاشو انداخت گردن از، گفت یا جواد ابی از سقی ابی هم قتلت شد، میدونم بی بابا شدم، بگو ببینم بابام تشنه جان داد یا آب نوشید. بگم سوال سومو کجا برد؟ ثوابش به روح شهدا شهید ایمانی همزان. میدونید سوال سومو کجا کرد؟ سوال سوم از عمه جانش زینب کرد تو گودی قتلگاه، تا دید بدنی رو دستشه اومد جلو، عمتی هادا نعش و من، عمه جون این بدن قده، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، بسمک الاعظم یا الله. به آبروی امام حسین قسمت میدم در ظهور آقامون تعجیل بفرما، ما رو از اعوان و انصار و یارانش قرار بده. به آبروی امام زمان آبروی ما رو حفظ کن، باران رحمتت رو بر این مردم نازل بفرما، اشتغال و ازدواج جوانامون رو فراهم بگردان، بیمارانمون، جانبازانمون، بیماران جسمی و روحی صبر، شفا، عنایت بفرما. اموات، گذشتگان، شهدا، امام عزیز روحش از این جلسه شاد بگردان. کشور ما، امنیت ما، تمامیت ارضی ما، رهبر محبوب و مقتدر ما سلامت و عزت عنایت بفرما. مشکلات این کشور، خاصه گرانی، خاصه تورم، اعتیاد، طلاق، از این کشور امام زمان ریشه‌کن بگردان. خائنین به نظام سرنگون بگردان، خادمین به نظام محفوظ بدار. و عجل اللهم فی فرجه.